بلغنا تعالى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل اینکه حالا حرفو بخوام درسو بگیم، این درود و صلوات بر نبی مکرم اسلام بسیار ثواب داره، واقعا ثواب داره و واقعا یکی از جلوه های رحمت للعالمینی پیغمبر همینه که حتی درود و سلام و صلوات بر او برای ما خیر داره، برکات داره و جبران بسیاری از کاستی های اعمال ما رو داره. و این چه نعمت بزرگ، شما صلوات بر حضرت عیسی و آل عیسی ندارید، تو مسیحیان ندارید، ولی پیغمبر اکرم اسمشو میذاری رو بچت، صدا میکنی، ثواب داره. وقتی براش صلوات میبرسی برای تو چقدر ثواب داره، ثوابی که قابل مقایسه نیست با حتی برترین اذکار. به نظر من خود این یکی از جلوه های رحمت للعالمینی حضرت تازه. حالا این یه بخشش، یه بخش دیگه به نظر من این بخش بسیار مهمه و اون اینه که هنوز باز دین اینجا کامل نیست. یعنی اگه یکی صلوات بر نبی میفرسته، یه اسلام مسالمت آمیزی که با بقیه هم مشکلی نداره، میشه، قابل جمعه، ولی اون لعنت بر اعدا و مستکبرین اون جنبه رو کامل میکنه. یعنی پیغمبر اکرم علیه السلام، یادتونه دیگه تون بحث ادیان مطرح شد، آقای که ازش نقل کردم، اون کشیشه که مطالبی رو ازشون گفتم، اینا نظرشون اینه که نه، حالا نظر تئوریشون، شاید تو عمل اینطور نیستن که قطعا نیستن، ولی تئوریشون اینه که فقط رحمت. اسلام میگه فقط رحمت، اما همین رحمت یک جلوه فیه بأسون شدید و منافع للناس هم دارد که باید مستکبرین رو کنار زد. وقتی یک کسی میاد به مردم میخواد ظلم بکنه، باید او رو دستشو قطع کن، و این تو اون لعنت علی اعدائهم اجمعین هست. من اصرار دارم روی این بخشش. میخوام عرض بکنم صلوات بر نبی خیلی خوبه، الان تازگی های میگن، همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرجهم، اما ول عن اعدائهم و اهلک اعدائهم، اینم مهمه. خلاصه اون محبت نبی باید یک توازن و تناسبی داشته باشد با بغض دشمن نبی. نمیشه اینا هر دو جمع بشه. به این اصرار داریم توی نگاه امام و رهبری. الان دیدید دیگه، رهبری هر اندازه قولش لینه با موافقین، به همون اندازه شدید با مخالفین و خارجی ها مستکبر، ولی بعضی ها نه، قولشون لینه و فقط لینه. بعضی ها تازه با داخل خشنه، با بیرون لینه. این که دیگه خیلی بده، این که دیگه خیلی بده. به هر حال منظورم اینه، این صلوات بر نبی بسیار ارزشمنده و بسیار ارزشمنده لعنت بر اعدائشون. حالا رو مصداقش ما نمیخوایم حالا بحث بکنیم، ولی اصل وجودش، لذا من تو نامه های امام، وصیت نامه های امام دیدم، همه جا امام داره اون لعنت رو. امام خمینی همیشه این لعنت رو داشته. حالا یه نکته که به جای روایتی که باید میخوندیم خواستم تذکر بدم، بحث روانشناسی در حوزه علمیه بالاصاله که برای ما ارزش نداشته. ما نمیخوایم یک روانشناس باشیم، مخصوصا به معنای امروزیش بخوایم روانشناس امروزی، نه، برای ما ثانیاً و بالعرض اهمیت داره، یعنی ابزاریه. ما یکی از ابزارهامون، بنابراین اهمیت روانشناسی برای یک روحانی عموما، یک مبلغ خصوصا، چون سفیران هستیم، جنبه تبلیغیمون همیشه پررنگه. ما در آینده میخواهیم که مجتهد بشویم، قطعا اصلا هیچ شک نکنید. یه کسی که سفیران هدایت میاد قصدش این نیستش که درس ها رو سنبل کنه و بره، باید عمیق بخونه. ولی دیگران میگفتن ما تا مجتهد نشیم منبر نمیریم، تا مجتهد نشیم تبلیغ نمی کنیم. امام معظم رهبری فرمودن که چه لزومی داره، شما الان که هستیم میتونی یه سری خدمات همین الان به مردم بدی با همین مقدار علم. یه سری خدمات هم البته مجتهد شدی میتونی بدی، حالا اونو ما الان توقع نداریم. یه موقع من خدمت ایشون بودم یادمه، توی جمعی فرمودن که اگر یه طلبه یک سال ول کنه بره یه جا تبلیغم بکنه، من به عنوان یه کارشناس میگم آسیب نمیبینه، نترسی، به علمش هم لطمه ای نمیخوره، برمیگرده جبران میکنه. میخواست بگه که واقعا جامعه نمیتونه منتظر بشه همه مجتهد شن تا بعد منبر برن. منبر نباید خالی بمونه، نماز جماعت نباید خالی بمونه و ما میتونیم تا اون موارد مقدماتی رو لااقل به مردم خدمات بدیم. خب حالا ما که جنبه تبلیغمون پررنگه، روانشناسی رو ثانیاً و بالعرض و به عنوان یک ابزار لازم داریم. روانشناسی رو به عنوان یک ابزار. بنابراین روانشناسی خوندن ما اینطور نیستش که خود روانشناسی رو روش عمیق بشیم. روانشناسی مطالعه روانشناسی نیست، بلکه استفاده از دستاوردهای روانشناسی است. یه مطلب و اونم باز همه دستاوردها نه، بخشی از دستاوردهای روانشناسی که در مسیر تبلیغ دین به ما کمک میکنه. بحث خیلی تخصصی ها، من بخوام وارد همین بحث بشم به نظرم میاد خودش یه 7-8 جلسه وقت میبره. باز خود تبلیغ هم یه امر عامیه. ما الان توی روانشناسی رنگ داریم، روانشناسی رنگ ها داریم. روانشناسی رنگ ها برای یه نفری که نقاشی میکشه و تابلو میکشه، یا این تابلوهایی که تو جاده قم زدن برای تبلیغ صنایعه، حتما به دردشون بخوره. شما میخوایی یه کالایی رو تبلیغ کنی، با چه رنگی روی تابلو بزنی برای مردم جذابتره و جلب توجه میکنه، نشاط میاره تو، با چه رنگی افسردگی میاره. بالاخره شناخت این رنگها برای یک نفری که کار تخصصی تبلیغ میکنه لازمه، ضروریه. اما ما که اون نوع تبلیغ رو نمیخواییم، ما که قرار نیست بنرهای تبلیغاتی توی خیابونا رو طراحی بکنیم، مگه قرار ما این کار رو بکنیم؟ موسیقی یک روانشناسی داره. الان بعضی از دستگاه های موسیقی القاء شادی میکنند، بعضی مطربه، بعضی ها القاء ماتریالیستی داره، یعنی بی خدایی و اینا رو انجام میده و اینا زبان موسیقیه و هست. ما موسیقی خیلی به دردمون نمیخوره. روانشناسی ابعاد گسترده‌ای داره. الان باز ما نمیخوایم دستاوردهای روانشناسی در عرصه تبلیغ باز به درد ما نمیخوره. ماییم و منبر، ماییم و یه برخورد مختصر با مردم. تو این منبر و تو این برخورد مختصر که محدودیت های خاص خودش رو هم داره، با چه دستاورد هایی از روانشناسی هست که میتونه برای ما مفید باشه. خلاصه محراب و منبر، دقت بکنید. بس نه روانشناسی همش مورد هدف ماست تو این کلاس ها میخواییم بخونیم، نه دستاورد، همه دستاوردهای روانشناسی در عرصه تبلیغ باز به درد ما میخوره، چون ما تبلیغمون هم تبلیغ عمومی نیست، همه عرصه های تبلیغ مورد نظر ما نیست، اصلا در توان ما نیست. امروز تبلیغ یه علمه و این علم بسیار گسترده است، بسیار گسترده، پس اونم باز خیلی به درد ما نمیخوره. خب حالا همینه دیگه، ما کل کلاسمون برای همینه که اینو به ما یاد بده که اینا رو ما چطوری میخواییم بشناسیم، همین دستاوردها و همون چیزهایی رو که روانشناسی در رابطه با مخاطب ما میخواد به ما عرضه بکنه. پس یه مطلب این که این روانشناسی رو ما میخواییم مطالعه بکنیم، ما نمیخواییم روانشناس بشیم. یه روانشناس ممکنه 12 سال درس بخونه تا روانشناس بشه، ما قرار نیست این کارو بکنیم. همه دستاوردهای ما می‌خوایم دستاوردهای روانشناسی رو استفاده کنیم، اونم نه همش، اون بخشی از دستاوردهای روانشناسی که در نوعی از تبلیغ که عبارت است از محراب و منبر به کار میره و به درد می‌خوره، ما اینو می‌خوایم. همین. و این از یه جهاتی بسیار سخته، چون بسیار دست ما بسته است و محدوده، و از جهاتی هم خب نشانه هنره کسی دیگه. یه وقت شما به یه نفر میگید که آقا 1000 تا ابزار داری، از این 1000 تا ابزار استفاده کن برای یه کار، به یکی میگه آقا نه 2 تا ابزار بیشتر نداری، ولی ما از تو میخواییم تأثیر عمیق رو. این نشوندنده هنرمندی اون شخصی که بتونه با این 2 تا ابزار کار مفیدی رو انجام. خب این یه مطلب که در سفیران هدایت اگر ما داریم روانشناسی میخونیم قرار نیست روانشناس بشیم. نکته بعدی این که در روانشناسی، یعنی در این کار یک مبلغ، میخوایم تشبیه کنیم یه مبلغ الان چه نیاز داره که خب حرف خودشو بزنه و بره، چه نیازی داره که یه نفر رو باید برای کسی که میخواد سخنرانی کنه یا برای کسی که میخواد اقامه نماز بکنه یه سری چیزها رو باید بدونه به لحاظ روانشناسی؟ چه تشبیهی به ذهنتون میاد بگید که مثلا اینجا کار یک روحانی رو به چی تشبیه میکنید که لازمه که ما مخاطب رو بشناسیم؟ طبیب شناخت مریض از نظری که میخواد معالجه کنه، بله لازم، آره. از این جهت میشه تشبیه کرد. مثلا شما میخواید یه داروی رو به بیمارتون بدید، او رو معاینه میکنید، بدن او رو بررسی میکنید، قوت و ضعفش رو میفهمید، بعد دارو رو براش تجویز میکنید، و الا داروی شما به درد او نمیخوره. پس معاینه و شناخت این مریض بسیار مهمه و این میشه صغرای قضیه. کبرای قضیه هم قبلا تو علم پزشکی خوندید، تطبیق میدید و معالجه. این یه تشبیه. یه لحظه ببینید تشبیه کار ما، این تشبیه مهم آوره در تشبیه کار مبلغ به پزشک. سازمان جاسوسی چیه؟
افکار با عقاید مثلا یه ملت رو بررسی میکنن،
میخوان یه ملت رو نابود کنن، باید بشنسن.
حالا ما میخوام تاثیر زیاد داشته باشیم، بعد
حالا ما قراری تخریب چی باشیم که
نه، حالا برعکسی ما تاثیر بخوایم بذاریم بر افکار روان، مثلا بدونیم که اون کاری که انجام میدیم بهترین تاثیر داره.
فهمیدم چی میگی، ولی ترجیح میدم اینو ننویسی بمونه برای آره، چون مثلا قرار اون آسیب بزنه دیگه، ما قرار اصلاح کنیم. حالا مثالای بهتر بزن.
تجارت و
آه یه کالایی رو میخواد بفروشه،
بازاریابی و از این
تشبیه بند کار یک مبلغ به یک تاجر عرضه و تقاضا باید با هم متناسب باشه دیگه. یک تاجر عرضه و تقاضای کالا، کالایی رو شما ارائه میدید که تقاضاش باشد.
مثلا یه مکانیک باید ماشین رو بشناسه، ویژگی‌های ماشین رو بشناسه.
همون قشنگترش همون طبیب بود که گفتی،
شبیه تلویزیون میشه.
چیه تلویزیون؟
با شبکه‌های مختلف که داره نیازهای متفاوت جامعه رو جواب میده.
باز از این اول خود اون دورتر از این روانشناسیه، یه مثال ملموس‌تر بزنید. الان هنوز این دوتا مثالی هم که زده شده خیلی باز ملموس نیست، میتونید بهتر مثال بزنید. ببین من یه نکته از بیرون بگم یکم ذهنتون باز شه. شما توی یه دونه انجام مثلا در ساخت یک صندلی، خب ما چند تا علت داشتیم؟
علت فاعلی.
آفرین. یکی علت فاعلی داشتیم، خب علت غایی داشتیم،
سوری.
بله علت سوری
مادی.
بله علت مادی. خیلی خوب. ما الان علت فاعلی، منم که نجارم، علت غایی اینه که ما برای چی داریم اینو میسازیم، میخوایم چیکارش کنیم آخرش، میخوایم بنشینیم روش. علت سوری هم اینه که بله مثلا اون زاویه هایی که ازلا و ابعاد این به هم دیگه تماس دارن به چه شکلی باید باشه. علت مادی اینه که جنس این چوب از چیه، چه جور چوبی باشه به درد ما میخوره و چطور چوبی باشه ما میتونیم روش بنشینیم و با چطور نشه. الان دیدید یه نوع صندلی های هست میشینن بین گهواره این ور اون ور میشه، با هر چوبی نمیشه اینو ساخت. یا مثلا صندلی های مختلف تو ابعاد مختلف، جاهای مختلف، کاربرد های مختلف. شما وقتی تو سفیران هدایت در رابطه با این که من چطور مبلغی باید باشم، یک مبلغ باید چطور باشد، تو کلاس های سخنرانی صحبت میکنید، میخونید و اینا، که آقا من چه جور مبلغی باید باشم، صدام چجوری باشد، نحوه حرف زدنم چطور باشد، اینا اون میشه اون علت فاعلی. علت مادی این مخاطب است. شما میخواید رو چه کسی، یعنی ماده اون شخص اگر از گروه الف باشد چطور باید باهاش برخورد کرد، از گروه ب باشد چطور باید باهاش برخورد کرد، از گروه جیم باشد چطور باید برخورد. آقا من الان یه چوبی دارم مثل پوست پیازه، میشه با این صندلی درست کرد روش نشست؟ بنشینی روش شکسته. من الان یه سری مخاطبایی رو آوردن گذاشتن جلوی من میخوام با اینا صحبت بکنم، اینا روحیهشون کاملا شکننده است، بچه های یتیمی هن که تو نوانخانه بزرگ شدن، بعد حالا من میخوام به اینا طعنه‌ام بزنم، بدبخت ها بیچاره آدم نیستید پاشید برید فلان. خب بابا این اصلا از اولش امکاناتی نداشتی، مرفه ها، مرفه بی درد چقدر بده. ببین حرف امام خمینی ها، ولی به اینا نباید بگی شما. یه موقع من داشتم میرفتم ده ونک سخنرانی کنم، بعد از اینجا تا اونجا تو فکر این بودم که در رابطه با بدی تجملات و دنیا طلبی صحبت کنم، چون تو ده ونک میخواییم صحبت کنیم، چون ونک بود اسمش، فکر کردم که. بعد رفتیم تا میدان ونک، بعد میدان ونک و یه دفعه ماشین پیچید توی کوچه ای. آره بعد من دیدم که یه خانومی چادر سرشه با کوزه داره آب میبره خونش. اه و این چرا صحنه عوض شد؟ بعد خاکه دیپور درخت و سگمگ و فلان و اینا اینجا رو. یه دفعه انگار میری توی دنیای دیگه. بعد وارد این خونه هم شدیم دیدم همه آجریه، آجرا بیرونه، یعنی حتی سنگ نکردن، نداره که سنگ کنه. حالا من از اینجا تا اونجا یه ساعت و 45 دقیقه مثلا تو راه بودم، تو فکر این بودم که از تجملات و بدیش بگم، رسیدم اونجا میبینم مخاطبه آب نون نداره بخوره. یه دفعه باید موضوع رو عوض کنی دیگه، اصلا نیاز او این نیست، او یک روحیه شکننده داره که یه عمر سختی و بیعدالتی در مورد او بوده، بعد تو میخوای حالا به اون بگی که مثلا چرا مال مردم رو خوردی و بردی و اینا، که من خود این خیلی مهم. پس مثلا اینو دیگه میشه تشبیه های مختلف کرد. زمینی که شما روش زراعت میکنید چه بذری باید روش بپاشید؟ زمین چه؟ یعنی یک کشاورز خاکشناسی باید بخونه، درسته؟ اما خاکشناسی خوندن او از جهات این نیستش که مثلا بخواد بره معدن بزنه و بخواد ذهب و فضه ازش در بیاره، یا خاکشناسی او از این جهت نیستش که میخواد باهاش ساختمون بسازه، میخواد بخونه ببینه چه بذری تو چه خاکی بهتر عمل میاد. شما میخوای ببینی که بذر علم، دانش و دین که میخوای بپاشی تو چه روحیه‌ای چطور عمل میاد. بعضی زمین ها توش اصلا به عمل نمیاد یا خیلی سخت. یه نمونه شو بگید شما. ببین مخاطب یا کسیه که شما بذر دین رو بپاشی حالا حالا عمل نمیاد، خیلی سخته. تو هر 100 نفر شاید یه نفر هم جواب نده، 1000 نفر شاید یه نفر جواب بده. خیلی پیره مرد تو 10 تا یه دونه 8 تاش عارفن، چی میگید؟ آخه تقسیم بندی، ببین تقسیم بندی آدم ها به پیره مرد و جوان که اصلا تقسیم بندی درستی نیست. سن که دلیل بر بدی و خوبی نیست.
اینجا به نظرم مورد به این باشه که چه نوع آموزه ای از دین رو میخواییم بگیم.
نه نه، ببین ما الان دین رو میخواییم بگیم. خب این آدم ها از نظر شکل و شمایل روحی روانی و بافت شخصیتی اگر یه طوری باشن، اینه که شما بذر رو تو شوره‌زار داری میپاشی، بعیده که حالا حالا ثمر بده.
آه. اون جنبه عقلانی به روی خودش بسته، میگه
مثلا روزه کسایی که جمود دارن متعصبین، یه گروه اینا کسایی که متعصبن لجبازن، حروم زاده نعوذ بالله. نه نمیگم شما میبنه، چرا دیگه الان مثلا بهزیستی میگه آقا بعضی از این بچه ها هستن میخوایی شما اینا رو ببریم مثلا نعوذ بالله، مثلا حالا میخواییم بریم از اینا مرجع بسازیم. آقا ما 20 تا بچه داریم، اینا مادر پدرشون معلوم، مادره معلومه، پدره معلوم نیست کی بوده، خانوم زنا داده اومد، بریم از اینا میخواییم مرجع بسازیم؟ نمیشه که. ما میخواییم از اینا مبلغ دین بسازیم؟ نمیشه، خیلی بعیده. یا آدم عادی نمازخون بسازیم؟ چرا؟ یا مثلا حروم خور، سید الشهدا میگه آقا نصیحت من، یعنی علت فاعلی مشکل نداره. ببین تو این حدیث اینو داره میگه دیگه، سید الشهدا تو کربلا میگه، میگه آقا من که فاعل این حرفم مشکلی ندارم، من امام معصومم، بالاترین درجه انسانیت رو من دارم و بالاترین درجه اثرگذاری، مشکل تو توی قابله که حروم خوری. چطور سخنان من حسین در شما اثر کند و در حالی که شماها حرام خاری هست، لقمه حرام در شکم هاتون. خب شما یه آدم متدین میخواید برید یه آدم مبلغ دین، بهتون میگن آقا بیا تو زندان یا توی یه بخشی هست یه ده تجاری خمس نمیدن، حروم خورم برای اینه مخواست برد. یه جورای آب تو هون کوبیدنه دیگه، باید اول اونا رو خمس بده کنی، حرام حلال خورشون کنی، بعدم براشون حرف، ولی موعظه خیلی بعیده روشون اثر بزن. میخواستم نمونه شورزار بگم، بگم مثلا بعضی آدما زمینه شورزاری مثل شورزارم برای یه کشاورز تشبیه کرد. برعکس الان تو شمال دیدی بارون میباره سبز میشه، هیچ کشاورزی هم نیست، تمام کوه و دشت و دمن مثلا یه نوع خاک حاصل خیزه، مثل آدمی که در دامن یک مادر با تقوا حلال زاده، حلال خورده. حالا شما از اینا میخواهید که افرادی رو بیارید و دین رو بهشون بگید، خیلی موثره. پس یه بخشی از کار ما، یه شاید یه تشبیه از کار ما به کشاورز، ما میخواییم اون علت قابلی و علت مادیمون رو بشناسیم بعد روش کار کنیم. بعد شما از این قبیل هرچی تشبیه بکنید دیگه درست. حالا شما تشبیه، من یه دونه گفتم، شما 10 تا بود. میشه این رو و درست. خب پس باز یه تشبیه کردیم برای اینکه بیشتر بفهمیم که چرا ما، حالا ما تو درسامون داریم درسایی که حالا اون علت فاعلی رو هم میخواد بسازه، اما الان اینجا فعلا خیلی روی اون کاری نداره.
دشمنا مثلا بعضی که مثلا ناسبی ها اینا که مثلا چیزه اینا فکر کنم بشه جزء اون شور زاده.
بله دیگه گفتم،
بله از دشمنی دیگه
لجباز که گفتید درست بود، ما هم قبول کردیم. آدم های لجباز، افرادی که لجبازن، مثلا سید و شهدا علیه السلام یا امام مجتبی، ما داریم که یک کسی آمد به اینا جسارت کرد. روایت در مورد هر دو هست، میگه سید و شهدا علیه السلام مدینه بودن، یکی آمد شروع کرد توهین کردن، گفت اون کیه نشسته اونجا؟ گفتن امام حسینه. اون موقع هنوز سید و شهدا نشد، گفتن امام حسینه. بعد رفت جلو فحش داد، اونم به کی؟ به پدر مادر کسی که معصومن. سید و شهدا علیه السلام یه نگاهی کرد، لبخند زد، اون تعجب کرد. یعنی اول او رو داره از این دنده لج میاره پایین، بعد گفتش که معلومه بچه این محل نیست، مال این شهر نیستی، چون نمیدونی چی داری میگی اصلا. این تبلیغات، اثر تبلیغات عمویه، میخوره مال اینجا نباشی. بعد باهاش دوستانه صمیمانه، جا نداری جا بدیم، مسافری، ما خونمون در اختیار شماست، غذا لباس در خدمتون هست. اون از دنده لجبازی اومد پایین. بعد و این درست، بله درست. چی؟ چرا؟ چرا؟ داریم آیه شهابادی، آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیه، استاد امام، نقل میکنم، میگن از مسجد میامد یه جوانی، هر روز میامد بهش میگفت که تو خود شیطانی، تو شیطان. حالا اون به آقای شهابادی که رضا شاه ازش درسیده بود، دیده بودتش، حالا اون به اون چقدر چیز بود. بعد میگه آقای شهابادی هر دفعه میدید هیچ عکس العمل نشون نمیداد، فقط نگاه میکرد میرفت. یه بار ایشون اومد جلو اینو گفت، گفت تو بنده رحمان باش، تو رحمانی باش. همین گفت دارم، یعنی من شیطانم یا بنده شیطانم، هر چی هم، تو برو بنده رحمان باش. یه مرجع تقلید، هیچ نه ناراحت شده نه دعوا کرده نه. بنابراین خود کار ما در کلاس روانشناسی تبلیغ این است که اون انواع مواد خامی رو که باشون کار خواهیم کرد رو بخواییم بشناسیم تا بتوانیم متناسب با اون مواد فعل و انفعالات رو انجام بدیم. بعد اینو میشه تشبیه کرد به کشاورزی، میشه تشبیه کرد به پزشکی، میشه تشبیه کرد به یک تاجر که جنس خوب میخواد بفروشه، و همه اینا که شما گفتید درست، ما هم قبول داریم. عرض کنم خدمتتون که این میشود اون ضرورت، ضرورت رو ما باید بشناسیم مواد خاممون رو و بتونیم اون فعل و انفعالات های متناسب با اون چیز رو انجام بدیم. خب تو این مسیر من انواع روانشناسی رو خدمتون عرض میکنم از باب این که بتونیم تشخیص بدیم، نه اینکه حالا ما روانشناسی استقرایی داریم روانشناسی استقرایی اینه که شما افراد رو و مخاطب رو بررسی کردن دونه دونه، بعد یه حکم کلی دادن. حالا این استقرایی گاهی وقتا رسیدن به علت پس یقین آوره، گاهی وقتا نه ناقص بوده، گمان آوره، گاهی وقتا خیلی دیگه ناقص بوده، مثلا انقص بوده، خیلی دیگه خیلی ناقص. وهم آوره دیگه. مثلا ما میلیون ها زن تو دنیا داریم، هزار تاشون رو بررسی کردن گفتن زن ها اینجوری. میلیون ها و میلیارد ها مرد داریم، 100 تا رو بررسی کردن یه حکم رو دادن. اگر در اون بررسی به علت رسیده باشن البته یقین آور، ولی اگه نرسیده باشن. یه نوع دیگه ما داریم که عقلیه، روانشناسی عقلیه، که با تقسیم های با برهان خلف، با تقسیم صناعی و مواردی از این قبیل میرسن. البته خیلی کم پیش میاد، تعداد براهین بسیار کم است. برای اثبات بعضی خصلت ها در افراد خیلی کار نشده، خیلی ما روانشناسی عقلی خیلی کم داریم. مرحوم بوعلی سینا و بعضی بزرگان دیگه جد و جهدی داشتن تو بعضی از قسمت های کتاب های اخلاق، مثل خاجن ارزم کنم، مثل ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی، بعضی فصل های کتاب جامع سعادت و معراج سعادت ارتباط داره با این قضیه. یعنی اومدن بحث های عقلی کردن و مطالبی رو اونجا گفتن که میشه روانشناسی عقلی اونو دونست. یه نوع هم روانشناسی وحیانی داریم ما، که این روانشناسی به صورت نقلی از سوی خالق می‌فرماید که ما نحن خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم، و نعلم و ما توسوس و بهی نفسو، و میدونیم که اون انسان رو نفسش وسوسه میکنه. کی میخواد بگه این حرف غلط؟ کسی که ساخته داره میگه، خودش علت بوده و میدونه معلولش چیه. و نعلم و ما توسوس و بهی نفسو. گاهی اوقات می‌فرماید که پیغمبر فبما رحمت من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیغمبر فبما رحمت من الله، تو اولا رحمت خدا شامل حالت شد، و اگر تو غلیظ قلب بودی اینا دور تو پراکنده می‌شدن. اولا دل مردم به دست خداست که مردم رو به سمت تو جلب کرد، و خدا از طریق قلب رحیم و رحمان تو این کارو کرد. یعنی چون تو قول لین داشتی از یک طرف و دل رحیمی داشتی از طرف دیگه، و خدا تو این مسئله اثر گذاشت. فبما رحمت من الله لنت لهم، تو برای اینها لین شدی. لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو غلیظ بودی، قلبت خشن بود نسبت به این مردم، امام جماعتی که مردم رو حساب بانکی میبینه میگه که من نماز بخونم مردم پول بدن. مردمانی که پول میدن مردمان خوبی هن. بریم اونجا امام جماعت شیم. مردمانی که ثروتمندن مردمان خوبی هن. و نسبت به فقرا کینه داره، ناراحته. این چه مسجدیه؟ 2000 پول نمیدن با آدم. این نباید توقع داشته باشی که مردم او رو دوست بدارن. تو اگه از این مردم بدت میاد، اونا هم از تو بدشون میاد. اگر تو غلیظ القلب بودی اینجوری میشه. حالا الان این قاعده روانشناسی رو خداوند متعال بیان کرده، نه استقرایی نه بحث عقلی میخوایم بکنیم. اونی که خودش ساخته داره اینو میگه، بنابراین یقین آوره و میشه بهش استناد کرد و استفاده. این مدل روانشناسی ما خیلی کم داریم، یعنی کتابی که بیاد کبریاتی رو جمع بکند که در اون کبریات از جمله آیات و روایاتی باشد که این نوع مخاطب شناسی رو خواسته ما بیان کن. بسیار کم کار شده، نه اینکه نیستا، هست. الا ماشاءالله آیه هست، الا ماشاءالله حدیث و روایت هست، ولی کار نشد. حتی در جزئیاتش هست. میگه که فرعون برو به سمت موسی، برو به سمت فرعون و قولو له قولا لینا. فعلا اینه. تا بعد حالا به او هم میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب اشرح لی، یعنی خدایا تو شرح صدر رو هم بده. لازم معلوم میشه یه کسی که میخواد بره تبلیغ دین بکنه باید شرح صدر داشته باشه، ولی نمیتونه موفق باشه و مواردی از این قبیل. بنابراین آیه ما زیاد داریم، روایت هم بسیار داریم، اما خیلی کم کار شده، خیلی کم کار. ما کتابی که روانشناسی وحیانی درس بدهد، کتابی که روانشناسی عقلی درس بدهد، مستقل اصلا نداریم، حتی یه جلد. میمونه اون روانشناسی استقرایی که دو سه نوعش گمان آور بود، یه نوعش یقین آوره که خیلی نادر و کن معدوم. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. چقدر کم کار شده تو این زمین ها، بیشتر از این ها باید کار بشه. کار کم شده، اونایی هم که شده در غرب بوده، تا انشالله این ور ببینیم چه جد و جهدی از شما رفقا سر خواهد زد که انشالله تو این زمین ها موفق باشه، کار جدیتری انجام بشه. خسته نباشید. سلامات.